أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه بحث شروع بکنیم، یه موردی رو من تذکر بدم از بحث دیروز، و اون اینکه یکی از برادرها تذکر دادن که در اون نسخه ای که از شما چی دارید، از نرم افزار مال چیزه، موسوی شهید سطر، اونجا دارد که ولم یدخل دیرو الى حیاتها به شکل من الاشکال. عرض کنم که بند، خب متنی که جلوم هست، دارد ولم یدخل دینو الى حیاتها به شکل من الاشکال، که الدین به قرینه که قبلش هم دنده المسیحی و اول یهودی صحبت میکرد، این بگیم که اشاره است به همون یهودیت و مسیحیت، که دین مسیحیت و یا یهودیت وارد اونجا نشده بود به این اعتبار. لکن بعد حالا چون فرمودید که تو موسوعه اینطور آمده، من باز دلم آروم نشد، گرچه ذهنم میمد که همین دین باشه، چون متن جلو خودم که الدین هست، به این چیز مراجعه کردم، به کتاب الفتاوی الواضحه، این نسخه که خودم دارم که جزء چاپهای اولیه الفتاوی الواضحه هستش که در زمان حیات خود شهید صدرم چاپ شده است، به اونجا مراجعه کردم، اونجا هم تعبیر الدیر دارد، گرچه این مطلب باز چیزی رو اثبات نمی کنه، چون این همین نسخه الفتاوی الواضحه که دارم که از بکنم در زمان خود شهید صدرم چاپ شده، اینم غلط زیاد داره، یعنی زیاد که نمیخوام میگم، ولی غلط داره. من وارد متعددی رو من خودم اصلاح کردم درش که ناقصی داشته، افتادگی داشته اینها، لکن حالا الان دو به یک شد، یعنی از خودتون که بالاخره دموکراسی و رأی اکثریت هم اگر باشه، الان دو تا نسخه شد دیر، نسخه بندم شد دین، لذا دیگه مقاومت مشکل میشه. بله با این حساب. خب حالا اگر
دین دارم
استاد، ما شما دینه؟
آره.
خب پس شد دو به دو شد. شما چه نسخه دارید؟ از کجا دارید؟
من نسخه ای که قبل از این چاپ شده دارم اسلام.
خب همینه، نه
آره.
همینه پس
مدوی... قبلش.
بله بله، یه چیز در حقیقت یک پرینت، یه چاپ قبل از اون هست. بله درسته. بله نه، حالا اون که پس از همین در واقع کتاب میشه. عرض محضر مبارکتون که حالا به هر تقدیر اگر دیر باشه چطور، ما چطور معنا بکنیم، بگیم ولم یدخل دیر الى حیاتها کماکان لم یدخل دیر، این ادیر باید فاعل لم یدخل باشد، این تا اینجاش که شکی نیست. خب بگیم ولم یدخل دیر الى حیاتها به شکل من الاشکال، عبارت رو اینطور ترجمه کنیم، و به هیچ وجه دیر در زندگی مکه وارد نشده بود. خب دیر رو میدونید، دیر یعنی محل زندگی راهبان، به محل زندگی راهبان، اون که راهب هستن اینها اونجا هستن و تارک دنیا هستن، در دیر زندگی میکنن. خب اگر دیر باشد آیا درسته یا نه، به لحاظ تاریخی عرض میکنم، نه به لحاظ متنی، به لحاظ تاریخی شاید اشتباه هم نباشد، یعنی بنده به حسب اون فحص ناقص و استقراء اندکی که از سابق داشتم و اون مقداری که از کتب تاریخی که در اختیارم بوده و مطالعه می کردم، به خصوص در تاریخ پیامبر خدا از سابقها، از سالهای خیلی دورتر مطالعه می کردم، ذهنم نمیاد که شنیده باشم، یادم باشه، در جایی خوانده باشم که مکه دارای دیر بوده باشد. این اصلا تو ذهنم نیست، یعنی مثلا بگیم مکه صومعه داشته، دیر داشته، چیزی اینطوری رو. مدینه شاید بگیم، خب مدینه یهودی ها زندگی می کردن، اما در مکه ما دیگه فقط خانه کعبه رو داریم، درسته همونجا رو محل آویزان کردن بت ها و اینها قرار داده بودن، بت پرستی بوده، اینا مردمان بت پرستی بودن، اما بگوییم مثلا دیر مسیحیان در مکه، من یادم نمیاد چنین چیزی، حالا اگر آقایان شنیده باشن، من ذهنم نیست اصلا که بگوییم دیری وجود داشته است در مکه برای مسیحیان یا کنیسه‌ای بوده یا کلیسایی بوده یا چیزی شبیه به این بوده، بگیم به تعبیر انگلیسی مثلا تمپل، یک تمپل، یک عبادتگاه، یک جایی که فرض کنید که عبادتگاه مسیحیان و یهودیان در مکه باشد. حالا باز اگه آیه تو ذهنشون هست بفرمان استفاده میکنم، من ذهنم نمیاد، بحث مطالعه ام عرض میکنم، نمیخوام بگم حالا همه کتب تاریخی رو من دیدم، نه، ولی همون مقداری که حالا بالاخره اونس مختصری داشتم و ارتباطی داشتم با کتب تاریخی و اینها رو مطالعه میکردم از سابق تا الان، احیانا دم دستم هستش به خاطر بحث‌های مختلف مراجعه دارم، تو ذهنم نمیاد، باز میگم 100% رد نمیکنم، اما اصلا تو ذهنم نمیاد که جایی دیده باشم یا شنیده باشم که در که دیری وجود داشته است در پیش از اسلام مثلا و پیامبر خدا، اونها در تاریخ ایشون چیزی به این عنوان ذکر شده باشه. اگر اینطور بگیم پس عبارت از لحاظ تاریخی هم درسته، بگیم ولم یدخل دیر الى حیاتها به شکل من الاشکال، و به هیچ وجه دیر یعنی محل زندگی راهبان در زندگی مکه وارد نشده بود، مکه به خودش دیر ندیده بود و دیر اونجا وجود نداشت. این یه نکته که حالا پس این ترجمه رو در حقیقت ما اصلاحش بکنیم، دین رو به دیر تبدیل بکنیم و که بالاخره این اشکال وجود نداشته باشد. خب اما بریم سراغ ادامه متن و قسمتی که مربوط به امروز میشد. نکته دیگه ای که اینجا ایشون میخوان بفرمان باز این هست که شما ببینید در قرآن کریم اطلاعات فراوانی مطرح شده، حالا شما فقط به لحاظ تاریخی اگر نگاه بکنید اطلاعات تاریخی دقیقی مطرح شده است درباره پیامبران گذشته، درباره امم گذشته، احیانا می آمدن علمای یهود، علمای مسیحیت تحدی می کردن، یعنی به مبارزه می طلبیدن، به چالش می کشیدن پیامبر خدا رو و می گفتن که تو اگر راست میگی و پیامبر خدا هستی درباره فلان حادثه تاریخی مربوط به قوم ما سخن بگو، مثلا چیزهای از این قبیل، و بعد آیاتی نازل میشد و مطالبی رو پیامبر خدا بیان میکردن و قرآن کریم حقایقی رو، جزئیات و تفاصیلی رو از تاریخ پیامبران و امم گذشته بیان میکرد که اساسا جامعه پیامبر، جامعه‌ای که پیامبر در اون جامعه به دنیا آمده بود و بزرگ شده بود، چیزی از این مطالب رو خبر نداشت و اطلاع نداشت، و تفاصیلی است که احیانا برای خود اون صاحبان، اون اصحاب مثلا اون دیانات و اون ادیان هم خیلی جالب و عجیب بود که مثلا این تفاصیل و این جزئیات بیان بشود و مطرح بشود. خب این هم یه نکته‌ای که نشان داد که پس از یک منبع دیگری وجود داشت، یعنی منبع دیگری برای پیامبر بود غیر از منابع طبیعی، به جز منابع معمولی که پیامبر بتوانند اطلاعاتش از اونجا دریافت کنه. لقائلا ان یقول، کسی اشکال بکند بگوید که نه درسته پیغمبر خدا از این چیزها نمیتونست اطلاع داشته باشد به حسب طرق معمولی، جامعه او هم جامعه‌ای بود که بی اطلاع از این مسائل بودش، مردمان درس خوانده بی سوادی که اصلا با دین و ادیان آشنا نبودند، با مسیحیت و یهودیت آشنا نبودند، چیزی از علوم و کتابها و مطالب خبر نداشتند، فلذا خب طبیعی بود که اینها رو از اون طرق پیغمبر به دست نیاره، ولی بگوییم مثلا بعدن از طرقی کتب یهودیت و کتب مسیحیت عهدین را، عهدین همون تورات و انجیل به قول در زبان انگلیسی Old Testament و New Testament، عرض مذارتون که Old Testament عهد قدیم که بفرمایید که همون تورات باشد، نیو تستمنت عهد جدید که همون انجیل باشد، بگیم پیامبر اینها رو مثلا به دست آورده بوده و از روی اینها نسخه برداری کرده، داستانها رو آمده نوشته و از اونها استخراج کرده، اگر هم بگیم ننوشته لااقل به ذهن سپرده و گفته و بعد دیگران نوشتن شده قرآن، این هم درست نیست، به جهت این که وقتی ما به قرآن نگاه میکنیم میبینیم قرآن در مقام نقل این قصص صرفاً این نیست که این داستانی که در تورات و انجیل آمده رو تکرار بکنه، نه خیر، داستانی که قرآن میگه تفاوتهایی داره، قرآن تصحیح میکنه، اصلاح میکنه، ویرایش میکنه، نقد میکنه، بسیاری از اون خرافات، پیرایه ها و اون تحریفاتی که اون قصه ها داشتن اونها رو اصلاح میکنه، کنار میگذرد، میگه ماجرا اینطور نبوده. این آبزید به چرخه که شما
تو
منطقه محروم قرار نگیرید. این بیشتر فشار میخواد تا به شرخ زارن، خودش هم به شرخ خوند آیش هم سمت خودتون کافی نیست، بنده کافی شما رو لازم است عقب ببرید. هم فقط من نمیخوام، نه من نمیخوام دست شما نکنه. خیلی ممنون، ایشون نه تنها خودش رو میخواست، ما رو هم از مناطق محروم نجات بده. خیلی ممنون از لطفشون. خود تو مناطق محروم بودن خیلی منافع و مزایا داره. الان کلی افراد امکانات میگیرن، میگن ما مستضعفیم، ما محرومیم، امکانات به سلام نکن. این طرف بشین شما که بله استفاده ببرید. عرضم خاطرتون که بله حیفه که از مناطق محروم افراد در بیان، سهمیه تو کنکور دارن در دانشگاه چیزای دیگه. بله خیلی عرضم خاطر، شاید ما هم یه سهمیه‌ای گیرمون اومد. بگذاریم به هر تقدیر. خب پس این نسخه برداری هم از اونها نمیتونه باشد، چون نسخ در نسخه برداری باید که بگیم همون مطلب باشه، حالا یه ذره هم تغییر بکنه ممکنه، اما اصلش باید همون مطلب باشه، در حالی که اینطور نیست. قصصی که در قرآن کریم ذکر شده است، اینها احیانا اگر هم شباهت هایی با قصه های تورات و انجیل دارد، به خصوص با تورات شباهت هایی دارد، تغییرات جدی داره، اصلاح داره، تعدیل داره، تصحیح داره، ویرایش داره، و بسیاری از نکات انحرافی، اون نکاتیش که با توحید سازگاری نداشته، فرسون قصه های عجیب و غریب احیانا در تورات آمده که اصلا خنددار نیست، وحشتناکه. این که مثلا خداوند آمد و با پیغمبر کشتی گرفت، مثلا با یکی از پیغمبران با هم کشتی گرفتن، یک بار خدا او رو زمین زد، یک بار او خدا رو. خب اینا چجور میشه اصلا؟ یعنی بعضی چیزهای از این قبیل که یا پیامبران خدا رو العیاذ بالله زناکار معرفی میکنه یا چیزهای از این قبیل، خب این داستان ها آمده. خب طبیعتا قرآن این چیزها رو رد میکنه، اصلا اینا معنا نداره. بگذاریم، میفرمایند و منها ان الرساله فی نصوص قرآنیه کثیره تحدثت عن تاریخ الانبیاء و اممهم و ما مرت بهم من وقائع و احداث بتفاصيل لم تكن بيئه النبي العربي الوثنيه والاميه تعرف شيئا عنها. بله این پیام و رسالت در نصوص قرآنی بسیاری درباره تاریخ پیامبران و امتهایشان و رویدادها و حوادثی که بر آنها گذشته است، با جزئیاتی که محیط بت‌پرست و درس ناخوانده پیامبر عربی چیزی از آن نمی‌دانست سخن گفته است. این که شما گفتن پیامبر عربی، یعنی بالاخره شخص پیامبر به لحاظ محل تولد و زندگی و به لحاظ زبان مادری قاعدتاً و با توجه به شرایط معمولی و طبیعی با زبانی به جز زبان عربی آشنا نبود، لذا پیامبر عربی شناخته میشد. زبان عبری نخوانده بود، زبانهای دیگر رو آشنا نبود، اینا زبانش نبودش. فضایی هم که زندگی میکرد همین فضا بود. لذا میگن که بله لم تکن بیعت النبی العربی الوثنیه والامیه تعرف شیئا عنها. بله محیط بت‌پرست و درس ناخوانده پیامبر عربی چیزی از آن نمیدانست. بله این قرآن از اینها سخن گفته است. وقد تحدى علماء الكتاب اليهود والنصارى النبي اكثر من مره، و بارها دانشمندان یهودی و مسیحی پیامبر صلی الله علیه و آله را به مبارزه طلبیدند و به چالش کشیدند و از او خواستند که چیکار کنه، و طالبوه بالحدیث عن تاریخ تراثهم الدینی، و از او خواستند که درباره تاریخ میراث دینی آنها سخن بگوید. فواجه التحدی بكل شجاعت و جاء القرآن بما طلبوه، و پیامبر صلی الله علیه و آله با شجاعت تمام با این چالش مواجه گردید و قرآن آنچرا میخواستند آورد، دون ان تكون هناك اي وسيله اعتياديه لتفسير اطلاع النبي شخصيا على تلك التفاصيل، بدون آنکه هیچ ابزار معمولی برای تفسیر آگاهی شخصی پیامبر از آن جزئیات وجود داشته باشد. وما كنت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الغربيه اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. تو در جانب غربی نبودی هنگامی که ما امر یعنی پیامبری و راهبری امت را به موسی دادیم و تو از شاهدان نبودی. ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، ولی ما اقوامی را آفریدیم و زمانهای طولانی بر آنها گذشت. و ما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. و تو در میان مردم مدین نبودی تا اخبار آنها را بدانی و آیات ما را برای اینها یعنی برای مخاطبان قرآن بخوانی، ولی ما بودیم که تو را فرستادیم و این اخبار را به تو دادیم. و ما کنت به جانب طور اذ نادینا ولکن رحمتا من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من ندیر من قبلک لعلهم یتذکرون. و تو در کنار کوه طور نبودی هنگامی که به موسی ندا دادیم، ولی این رحمتی از سوی پروردگارت بود که این اخبار را در اختیارت قرار داد تا به وسیله آن به قومی هشدار دهی که پیش از تو هشدار دهنده‌ای برای آنان نیامده بود، چه بسا متذکر شوند. خب این خود قرآن هم تأکید میکند، یعنی با صدای بلند اینها رو میگه که تو اینا رو نمیدونستی، ما اینا رو به تو خبر دادیم، از این مطالب تو خبر نداشتی که. و می آمدن سوال میکردن، مطالب رو میپرسن، پیامبر از تاریخ اونها براشون میگفت، یعنی وسیله قرآن کریم منظورم آیات قرآن رو میخون و اینها در قرآن کریم آمده بود چیزهایی که و تفاصیل و جزئیاتی که یا اساسا خبر نداشتن، یا اینکه اگر خبر داشتن به شکل تحریف شده بود، یا اگرم تحریف شده نبود و اصلش رو خبر داشتن، به هر حال عده‌ای که خبر داشتن زیاد نبودن، فقط دانشمندان یهود و مسیحیت بودن که خبر داشتن، سایرینشون چه بسا بسیاری از جزئیات و تفاصیل رو نمیدونستن. و مما یبهر الملاحظ ان القصص الحق فی القرآن لا يمكن ان تكون مجرد استنساخ لما جاء فی کتب العهدین حتی لو افترضنا ان افکار هذه الكتب كانت شائعه و منتشره في الوسط الذي ظهر فيه النبي. از چیزهایی که ملاحظه کننده را شگفت زده می کند این است که حتی اگر فرض کنیم اندیشه های کتب عهدین یعنی تورات و انجیل در جایی که پیامبر در آن ظهور کرد، در جایی که پیامبر در آن ظهور کرد رواج و انتشار هم داشته است، در این حال داستانهای حقیقی در قرآن نمی توانند نسخه برداری محض از مطالبی باشند که در آن کتابها آمده است. حالا چرا؟ لأن الاستنساخ يمثل دورا سلبيا فقط. این تعبیر در نوشته های دیگر شهید صدر هم هست، دور سلبی و دور ایجابی. ما در فارسی معمولا انفعالی و فعال معنا می کنیم، دور سلبی رو یه نقش انفعالی، نقش واکنشی، نقش اثرپذیری معنا می کنیم و دور ایجابی رو نقش فعال معنا میکنیم. این طور معنا در فارسی این طور معنا بشه بهتر هستش. بله من دیدم برخی از کسانی که احیانا میخوان از عربی به فارسی ترجمه کنن، حالا یا آثار شهید صدر یا آثار دیگر رو، به این دوران سلبی یا که میرسن نقش سلبی معنا میکنن. این تو فارسی درست معنا نمیشه. در فارسی نقش سلبی یعنی نقش منفی، یعنی نقش بد. نه اینجا نمیخواد بگه نقش بدی دارد، میخواد بگه نقش انفعالیه، یعنی فقط اثر میپذیره، خودش نقشی ندارد، فقط یه مخاطبی که گوش میکنه، خودش ورود نمیکنه، خودش وارد این جریان و این ماجرا نمیشود. میفرماید که بله ایشون میگن که لأن الاستنساخ یمثل دورا سلبیا فقط دور الاخذ والعطاء بینما دور القرآن فی عرض القصه ایجابیون. برای اینکه نسخه برداری فقط نمایانگر یک نقش انفعالی است، نقش گرفتن و عطا کردن، در حالی که نقش قرآن در عرضه داستان فعال است. چرا؟ فإنه يصحح ويعدل ويفصل القصة عما ألصقت بها من ملابسات لا تتفق مع فطرة التوحيد والعقل المستنير والرؤية الدينية السليمة. الرؤية الدينية السليمة يعني دیدگاه درست دینی، رؤیت به معنای دیدگاه. عقل مستنیر هم که به معنای خرد روشن، عقل روشن. می‌فرمان که فإنه يصحح ويعدل، چرا که قرآن چجا تعدیل میکند. بله یعدل، بله یصحح و یعدل تعدیل میکند. بله چرا که قرآن تصحیح و اصلاح میکند. فإنه يصحح و یعدل، چرا که قرآن تصحیح و اصلاح میکند و داستان را از پیرایه هایی که به آن متصل شده است و با فطرت توحیدی، خرد روشن و دیدگاه درست دینی هماهنگی ندارد جدا می نماید. و منها ان القرآن بلغ فی روعة بیانه. خب حالا در اینجا می خوان اشاره کنن به زیبایی بیانی قرآن، حالا ولی اون که شما اعجاز بیانی هم نگید، لاقل زیبایی بیانی قرآن و این شکوه و جلال. روعت به معنای شکوه و شکوهمندی، به معنای زیبایی، به این معانی در عربی کاربرد دارد. و این چیزی نیست که حالا الان ما که مسلمان هستیم بگوییم، نه، شما وقتی رجوع میکنید به تاریخ میبینید مردمانی که در زمان خود پیامبر خدا میزیستن در شهر مکه، اینها هنرشون چی بوده؟ اوج هنرشون، اگه هنری داشتن، شعر و ادبیات بوده دیگه، شعر بگوین. این دیگه هنر بیانی دیگه بزرگترین هنر اینها بوده که هنر اصلی اینها به حساب می آمده. در این حال اینها شگفت زده شده بودن در مقابل قرآن کریم و حقیقتا اینها نمیدونستن چجوری باید با قرآن کریم مواجه بشن. من فقط چند تکه تاریخی رو عرض میکنم خدمتون، چون من به تاریخ آوردم دم دست، حیف اسراف بشه بالاخره به خود مصرف بشه این کتاب هم که بنده به خودم آوردم. شما ببینید، مثلا نقل میکنن که یک شبی تعدادی از بزرگان قریش، اون سران قریش مثل ابو سفیان و ابو جهل و اینها، بدون اینکه به هم دیگر خبر بدهند، هر کدام جداگانه و بدون اینکه از هم اطلاع داشته باشند، اینها در اطراف خانه پیامبر مخفی شده بودند، پنهان شده بودند، هر کس یک گوشه‌ای نزدیک خانه پیامبر. چرا؟ اینا گوش می‌کردن ببینن پیامبر، چون پیامبر از شب تا صبح مشغول خواندن نماز شب بوده و در موقع خواندن نماز شب این قرآن می‌خونده، آیات قرآن رو می‌خونده. اینا آمده بودن که خب در طول روز که نمیخواستن کسی ببینتشون، گفتن شبه کسی نمیبینه ما رو، میریم یواشکی اونجا مخفیانه گوش میکنیم قرآن خواندن پیامبر رو. یعنی اینقدر براشون جذاب و جالب بوده که آمده بودن قرآن خواندن پیامبر رو گوش بکنن. تا صبح این ادامه پیدا میکنه، تا پیامبر دیگه حالا اذان صبح میگن، نماز صبح میخونه، بعد حالا باز مثلا چه بوده فلان بوده. خب دیگه آرام آرام که برنامه پیامبر دیگه تمام میشه، اینها هم از مخفیگاه خودشون بیرون میان که هر کدام برن طرف منزل خودشون، طرف خانه خودشون. وقتی هر کدوم از مخفیگاه خودشون بیرون میان، همدیگر رو میبینند. قبل از این همدیگر رو ندیده بودن، همدیگر رو میبینند و شروع میکنن همدیگر رو نکوهش کردن و ملامت کردن که تو چرا اومدی، اومده تو چرا اومدی، و همدیگر رو دعوا میکنن. بالاخره آخر هم تصمیم میگیرن که دیگه چنین کاری انجام ندن، میگن این دیگه آخرین دفعمون باشه، چون اگر این افراد عادی و مردمان عادی و این سفها ما به تعبیر خودشون اینها ما رو در چنین شرایطی ببینن و ببینن که ماها که سران قریش هستیم اینقدر علاقمند هستیم که بیاییم قرآن رو بشنویم، میگن پس حتما اینا هم در دلشون مسلمون شدن، اظهار نمی کنن، پس اونها هم به طریق اولا میان و مسلمان می شوند. در این حال عرضون خاطرون که در تاریخ داریم که این اتفاق چند بار دیگر رخ داد، یعنی باز چند وقت یک بار حوث می کردن و می آمدن و احیانا همدیگر را اگر می دیدن با همدیگه ناراحتی می کردن و قرار می گذاشتن که دیگه این کار رو انجام ندهن. این یکی از مواردی که در تاریخ آمده در السیرة النبوية ابن هشام جلد 1 صفحه 337. مورد دیگری که نقل شده است و به قسمتی از او در همین کتاب شهید صدرم اشاره شده، باز در همین سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 288 و 289 اونجا آمده است. ماجرا از این قبیل هستش که نزدیک ایام حج بود، گروهی از شخصیت‌ها و بزرگان قریش، مشرکین قریش، اینها رفتن پیش ولید ابن مغیره. ولید ابن مغیره پیرمردی بود، پیرمردی بود که رئیس قبیله بنی مخزوم بود، و گفتن آقا چیکار کنیم؟ الان ایام حج، مردم از تمام مناطق جزیره العرب میان مکه برای برگزاری حج، چون میدونید در زمان جاهلیت هم حج برگزار میشد، جز اون چیزایی بود که از آیین حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل باقی مانده بود، گرچه خب تحریفاتی هم درش رخ داده بود. مردم میان اینجا از شهرها و روستاهای مختلف جزیره العرب میان اینجا، و در اینجا و از دور که درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دنده محمد شنیده اند، اینجا هم که میان از نزدیک دنبال اون میگردن که این کجاست کجاست، آدرسش رو میگیرن، دنبالش میرن، حرفاش رو میشنون و جذبش میشن و جذب میشن و مسلمان میشن. و ما هم اگر بخواهیم علیه اون صحبت بکنیم، خب هر کسی یه چیزی بگه ناجور هست، یه حرفامون یکی بکنیم، هممون یک صدا علیه اون سخن بگیم. گفتن چی بگیم چیکار نکنیم از این حرفا. ولید ابن مغیره به اونها گفتش که این سخنانی گفتم، سخنان ولید ابن مغیره بود، نه ولید ابن مغیره به اونها گفتش که الان مردم از جاهای مختلف میان اینجا و ما اگر هر کدومون یه چیزی علیه این محمد بگوییم، حرفامون مختلف در میاد، تکذیب هم دیگه میشه، این خوب نیست، حرفامون یکی بکنیم. گفتن خب باشه تو بگو ما چی بگیم. گفت نه شماها بگید، من گوش میکنم ببینم که چی مناسب داره. گفتش که گفتن که میگیم کاهنه، اهل کهانت هستش. بعد این گوش که نه کاهن فایده نداره، چون بالاخره ما کاهنان رو دیدیم و میدونیم که کاهنها چجور آدم هایی هستن و زمزمه هایی دارن، اورادی دارن، ادعیه‌ای دارن. این محمد این کارا رو انجام نمیده، این دو ادعیه و این اوراد رو نداره، یه شکل دیگه است. گفتن میگیم دیوونه است، مجنونه، میگیم مجنونه. باز عده‌ای مخالفت کردن، گفتن نه مجنون هم نیست اینها، که چون آخه در اون زمان مجنون رو دو جور میشه معنا کرد. مجنون یک جور میشه معنا کرد بگیم از ریشه جنه هستش، به معنای پوشیده شده. مجنون یعنی کسی که عقلش پوشیده شده، جنه عقل، اصلا جنت یعنی بهشت، یعنی باغ، جنت که یعنی باغ، جنت رو که میگن جنت به خاطر اینکه درختان زیادی داره و اونجا پوشیده شده از درختان، با درخت ها پوشیده شده، لذا بهش میگن جنت چون زیاد پوشیده شده. حالا مجنون رو که میگن مجنون، یعنی کسی که عقلش پوشیده شده، عقلش مخفی شده. این یک معنا هست. یه معنای دیگه هم هست که نه مجنون از جن میاد، مجنون یعنی جن زده، یعنی کسی که جن در وجود او رفته. در چی عرض میکنم؟ یعنی این دو معنی در فارسی هم ما داریم. در فارسی ما چی میگیم؟ میگیم دیوانه، دیو آن است، دیوانه، دیو آن است. عرض نظرتون که یعنی در فارسی هم این تصور بوده که دیو در وجود این شخص میره، و دیو یعنی همون جن، هان دیو در وجود اون شخص میره، لذا به شخصی که مثلا رفتارش غیر طبیعی بوده میگن دیوانه. دیوانه یعنی کسی که دیو در وجود او رفته است. همین معنا در عربی هم از مجنون، یعنی جن زده، مجنون یعنی جن زده. خب این یه معنای هست. خیلی خوب، یکی به این شخص میگفتن مجنون، یکی هم به کسانی که بیماری سرع داشتن یا بیماری های عصبی داشتن، بدنشون شروع میکرد به لرزیدن، زمین میخوردن، تعادلشون به هم میخورد، به اینا هم میگفتن مثلا مجنون. خب گفتن به پیغمبرم، به این محمدم میگیم اینم مجنونه، دیوانه. باز اعتراض کردن، گفتن نه بالاخره دیوانگی و جنون هم آثاری دارد، یا باید بدن شروع کنه به لرزیدن، یا اینکه یک جنی او رو وسوسه بکنه، ولی این هیچ کدوم از اینها نیست. خیلی آدم سالم سر حالیه، هیچ مشکلی هم نداره، خیلی خوبم راه میره و میره و میاد و حرف میزنه و مشکل نداره. گفتن میگیم شاعره. باز گفتن آخه این چه جور شعریه؟ ما اقسام شعر رو و انواع شعر رو میشناسیم، خوانده های این شبیه شعر نیست. خب پس شاعرم نمیشه. گفتن میگیم ساحره، اهل جادو و سحر و اینها هستش. باز گفتن این هم نمیشه. ما دیدیم این کسانی که ساحر هستن یک اورادی دارن، یک چیزهایی دارن، وردهایی دارن که اینها میخونن و یک سری نخهایی رو گره میزنن و در این گره ها، این عقده ها و گره هایی که درست میکنن، در اینها میخوانن و فوت میکنن و بالاخره مشکلاتی برای افراد سعی میکنن ایجاد بکنن. ولی محمد هیچ کدوم از این کارها رو انجام نمیده. ما ندیدیم چنین کارهایی، نه ما ندیدیم، هیچ کس هم ندیده. مثلا اگر بگوییم تکذیب میشه، میگن نه دروغ میگید، این همچین کارهایی انجام نمیده. گفتن چی بگیم پس بالاخره؟ ما بگیم این چه کار است؟ این حرفا که میزنه چیه؟ نه شاعره، نه ساحره، نه مجنونه، نه کاهنه، پس بالاخره این چه کار است؟ چرا این حرفا رو میزنه؟ مونده بودن، گیت شدن. اینجا بود که ولید ابن مغیره اون جمله معروف رو گفت، گفتش که قسم به خدا والله این سخن، این بسیار سخن شیرین و دلنشینی، چون ولید ابن مغیره رفته بود قرآن خواندن پیغمبر رو گوش کرده بود، قرآن خواندن پیغمبر رو گوش کرده بود و شروع کرد تعریف کردن. حالا که چون تعریفش تو متن هست، من دیگه اون رو عرضون خطون که تکرار نمی کنم. و دیگه آخرالامر ولید ابن مغیره پیشنهاد این کرد، این استش که خب بهتره همین فقط بگید ساحره، سحر میکنه. اگرم گفتن که دلیلتون چیه، بهشون بگید که ساحرها کاری که انجام میدن است که بین افراد اختلاف میندازن. محمد هم همین کار رو کرده، بین پدر و پسر فاصله انداخته، پدر بت پرسته، پسر مسلمان شده و با هم اختلاف پیدا کردن. بین برادر با برادر فاصله انداخته، برادر بت پرسته، برادر شخص مسلمان شده، از همدیگه جدا شدن و بینشون فاصله افتاده. احیانا بین زن و شوهر فاصله انداخته، بین افراد یک قبیله و عشیره فاصله انداخته. میگیم این ساحر، دلیلمون هم همین هستش. این یه دلیل به قول ما محکم پسنده، یعنی میشه ارائه کرد، میشه مثلا. منظور میخوام بگم اینه، یعنی خود اینها که دیگه زبان مادریشون عرب بود و اگر یک هنر در عالم داشتن همین هنر شعر و شاعری و ادبیات و اینها بود، اینها این گونه تعبیر میکردن و از قرآن کریم یاد میکردن و اینقدر این براشون جاذبه داشت و جذاب بود که حقیقتا مسحور قرآن میشدن. حالا قرآن سحر نبود، ولی اگر بخوایم به زبان ادبی بگیم، باید بگیم اینا مسحور میشدن، شیفته و فریفته قرآن میشدن، یا به تعبیر بهتر مجذوب قرآن میشدن. و شخصیت های احیانا وقتی می آمدن، مثلا نقل شده است که اسعد ابن زراره که یکی از شخصیت های بزرگ یثرب بود، از شهر یثرب مدینه آمده بود، بزرگان قریش مشرکین مکه بهش سفارش کردن پنبه در گوش خودت بگذار که صدای محمد رو نشنوی. یعنی می گفتن تو درست از بزرگان هستی، اما کافی صدای این رو بشنوی و جذبش میشی. این قرآن میخوانه، چیزهایی که میخوانه اینقدر زیباست، اینقدر جذابه که کفایت میکنه تو اینها رو بشنوی و جذبش بشی و چیزهای از این قبیل. که دیگه حالا به قدری که ما از کتاب تاریخ خود خونده باشیم بسه دیگه، از اون قدر که اجمالا انجام شد. بگذارید، به هر تقدیر میخوام عرض کنم خدمتتون که این چیزیست که قرآن کریم دارد. میخوام این تأکید بکنم که یه وقت از امروز ما یه متن ادبی گذشته رو برمی‌داریم می‌خونیم، برام خیلی جالبه، اما یه وقتی اون زمانی که این متن صادر شده و تولید شده خیلی خوب و در میان کسانی که همه متخصص همین کار بودن، متخصص همین فن بودند، اینقدر این برتری داشته که اونها نمیتونستن این رو از قبیل کلام انسان بدونن. حالا تعبیر ولید بن مغیره در متن هست، میخوانم انشاءالله. میگفتن از قبیل کلام انسان نیست، از قبیل کلام انسان نیست. اونها درک میکردن که انسان هرچه هم ادیب باشد، هرچه هم شاعر باشد، چنین متنی رو نمیتونه بگه. و منها ان القرآن بلغ فی روعه بیانه، و این دیگه ردی میشود بر اون دیدگاه های نظیر صرفه و امثال ذلک. نه، واقعا خود قرآن دارای جایگاهی است که کسی نمیتونه شبیهش رو بیاره، نه اینکه میتونن افراد لکن مثلا خدا منصرفشون میکنه، نه اینطور نیست. و منها ان القرآن بلغ فی روعت بیانهی و بلاغتهی و تجدیدهی فی اسالیب البیان الى درجه جعلت منه حتی من وجهت نظر غیر المؤمنین بربانیته حدن فاصلا، مرز جدا کننده، حدن فاصلا بین مرحلتین من تاریخ لغت العربیه و اساسا لتحول هائل فی هذه اللغه و اسالیبها. قرآن در زیبایی بیان، بلاغت و نوآوری در روش‌های بیانی به درجه‌ای رسید که حتی از دیدگاه کسانی که به خدایی بودن قرآن ایمان ندارند، به عنوان مرز جدا کننده میان دو مرحله از تاریخ زبان عربی و پایه‌ای برای تحول شگرف، حائل، حائل یعنی سهمگین، عظیم، بزرگ، شگرف، به این معانی حائل میادش. عرض مذارتون که بله، البته یه دیوار حائل هم داریم در فلسطین، اون حائل با هی دو چشمی و هی جیمیه، اون دیوار مانعه، حائل با هی جیمیه، بله اشتباهش. و پایه‌ای برای تحول شگرف در این زبان و روش‌های آن در نظر گرفته شد. وقد احس العرب، خب البته در تاریخ ادبیات عربی وقتی میخوان تاریخ ادبیات زبان عرب رو بررسی بکنند، قرآن رو به عنوان مرز جدا کننده در نظر میگیرند. پیش از قرآن زبان عربی چجور بود، بعد از قرآن زبان عربی چجور بود. حتی کسانی که اینا لایک هستند، بی خدا هستن، خدا قبول ندارن، دینی ندارن اصلا، یا لااقل مسلمان نیستن، یا اعتقادی ایمانی به اسلام ندارن، اعتقاد و ایمانی به الهی بودن و ربانی بودن قرآن ندارن، اما به لحاظ ادبی نمیتوانن منکر جایگاه قرآن بشن. وقد احس العرب الذين حدثهم النبي بالقرآن بانه لا يشبه اطلاقا ما الفوه من اساليب البيان وما نشأوا عليه واتقنوه من طرائق التعبير. عرب ها، همان کسانی که پیامبر به وسیله قرآن با آنان سخن گفت، احساس نمودند که قرآن مطلقاً با روش های بیانی که با آن اونس داشتند و آنچه از شیوه های عرضه مطالب که با آن رشد کرده بودند و به آن تسلط داشتند شباهت ندارد. حتی قال قائل، بله جا
چی؟
الفو ها، بله من چی خوندم؟ بله الفه، تو لغه الفه، 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 بله چون در عرض مثلتون لغت همینطور آمده، بله الفه آمده، بله بله. ما الفوه من اسالیب البیان، آخه عبارات خدای صدرم عبارات زیبایی به لحاظ عربی، که اگه انسان همچین درگیر خواندن عبارات ایشون هم میشه، بله خیلی زیباست. بعضی تعابیر ایشون گاهی غفلت میکنه، انسان ممکنه بعضی کلمات رو نادرست تلفظ بکنه. ما اینطور خوندیم ما، بله بله اینطور و اتقنوه من طراغته. حتی قال قائلهم حين استمع الى القرآن، تا جایی که یکی از آنها هنگامی که به قرآن گوش سپرد گفت، والله لقد سمعت كلاما، به خدا قسم کلامی را شنیده ام، ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن، که نه از قبیل سخن انسان است و نه از قبیل سخن جن، و ان له لحلاوه و ان علیه لطلاوه و ان اعلاه لمثمر وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقَ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى وَإِنَّهُ لَيُحَطِّمُ مَا تَحْتَهُ. شیرینی و زیبایی خاصی دارد، شاخسار آن پرمیوه و ریشه آن پربرکت است، سخنی برجسته است و هیچ سخنی از آن برجسته تر نیست، و پایین تر از خود را در هم میکوبد. یعنی دیگه وقتی این سخن بیاد دیگه چیزی برای سایرین باقی نمیگذارد. حالا گذشته از اون آدرسی که در سیره ابن هشام عرض کردم، اگر بخواید مشخصا مراجعه بفرمایید، در مجمع البیان، تفسیر شریف مجمع البیان، امین الاسلام طبرسی، جلد 10 صفحه 387، این مطلب رو از ولید ابن مغیره، عرض کردم رئیس قبیله بنی مخزوم، نقل کرده. اینطور نقل میکنه، میگه این مطلب را ولید پس از شنیدن آیات سوره غافر گفت. آیاتی از سوره غافر رو شنید و این مطلب رو بیان کرد. شهرستانی در کتاب المعجزة الخالده صفحه 66 اونجا این تعبیر رو دارد، میگد این جمله ولید، همین جمله که ولید گفت، این جمله ولید نخستین تقریض از جانب بشر درباره قرآن است. میگه نخستین تأیید و تقریض و اون تحسینی که نسبت به قرآن کریم صورت گرفته از جانب بشر همین جمله است که از ولید صادر شده. البته دیگران هم تعریف میکردن، منتها خب خود جمله او هم خیلی جمله زیبایی است که و ان له لحلاوة و ان علیه لطلاوة و ان اعلاه لمثمر و ان اسفله لمغدق و انه لیعلو و ما یعلا. خود عبارت ایشون هم عبارت ادبی و جالبی هست و بالاخره شخصیت هم شخصیت بزرگی بوده. اولا یک انسان سال خورده بوده، سرد و گرم چشیده بوده، تازه جوانی نبوده که بگیم از چیزی خبر نداشته، با همه این مسائل شعری و اینها آشنا بوده، رئیس قبیله بوده، رئیس قبیله بنی مخزوم بوده و در میان مشرکان و اون کفار هم جایگاه بالایی داشته. بگذاریم. و کانوا لا یسمحون لانفسهم بالاستماع الی القرآن، و آنان به خیشتن اجازه نمی دادند که به قرآن گوش بسپارند، احساسا منهم به اثر الهائل، زیرا اثر شگرفش را حس می کردن. بالاخره نویسندگا یاد کلمه تو ذهنش میاد هی تکرار میکنه. الان دیگه تو این قسمت ها این کلمه حائل رو دیگه شهید صدر هی تکرار میکنه. وقت به ذهنش آمده بوده یه چند خط، یه بار ما با این کلمه حائل اینجا مواجه هستیم دیگه، شما داشته باشید این رو. عرض کنم که منتها حالا آدم میتونه هر جا یه جور معنا بکنه، منتها چون دیگه میخوام به وحدت رویه باشد دیگه همه رو همون ما شگرف معنا میکنیم، زیرا اثر شگرفش را حس می کردند و خوفا من قدرت الفائقه على تغییر نفوسهم و از قدرت برترش بر تغییر درونشان می ترسیدند. ما این سر روشن نکردیم ظاهرا ها. خب خیلی خب نیازی نیست، از داخل بله از داخلش میکنم بله فهمشب فراموشه بله. و خوف شما نبودید ما دیگه یادمون. و خوفا من قدرت الفائقه على تغییر نفوسهم و از قدرت برترش بر تغییر جانهایشان میترسیدند. و هذا دلیل على التمييز الهائل، بودیم که بس کلمه هائل اینجا دارد، و هذا دلیل على التمييز الهائل، ما شما تمييز دارد بله، على التمييز بله بله، على التمييز الهائل للبيان القرآني، و این دلیلی است بر تفاوت شگرفی که بیان قرآنی دارد و عدم کونهی استمرارا متطورا لما الفوه، و ادامه پیشرفته آن چیزی که با آن اونس داشتند نبود. بالاخره یکی بگه آه خب بالاخره ادبیات سیری داشته دیگه، آرام آرام رشد کرد به اینجا رسید. نه، این رو اینها رشد طبیعی ادبیات خودشون نمیدانستند. و قد استسلموا خب دیگه وقتنا تمام هست، به همین قد اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.